ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. روزنامه بهار نزدیک به اصلاح طلبان دوباره در ایران منتشر شد. دبیر کل خانه کارگر میگوید تعداد بیکاران در ایران در 5 سال گذشته افزایش یافته. قانون نویسندگان ایران خواستار آزادی بی قید و شرط اندیشه و بیان شد. روزنامه بهار نزدیک به اصلاح طلبان دوباره در ایران منتشر شد. صاحب امتیاز این روزنامه سعید پورعزیزی، مدیر کل رسانه‌های نهاد ریاست جمهوری در دوره محمد خاتمی است. روزنامه بهار برای نخستین بار در تابستان سال 1379 منتشر شد که پس از حدود 3 ماه توقیف موقت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روزنامه بهار در 30 فروردین سال 89 بر اساس مصوبه هیئت نظارت بر مطبوعات بار دیگر توقیف شده بود. دبیر کل خانه کارگر روز شنبه اعلام کرد که تعداد بیکاران در ایران در 5 سال گذشته افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب با اشاره به اینکه در همین مدت نرخ بیکاری زنان 5% افزایش یافته گفت، در حالی که آمار بیکاران 15 تا 25 سال بالای 25% است، دولت تنها به 11% بیکاری عامه اشاره می‌کند. وی گفت دولت در 7 سال گذشته در طرح‌های اشتغالزایی مانند بنگاه‌های زود بازده موفق نبوده است. قانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز 13 آذر، روز مبارزه با سانسور، خواستار آزادی بی قید و شرط اندیشه و بیان شد. این بیانیه با اشاره به آنچه دستگاه فراگیر سانسور نامید، نوشت که این دستگاه در صدد است تا اندک اقبال باقی مانده مردم با آثار هنری و ادبی را از آنها بگیرد و در عین حال بر فضای بی‌اعتمادی فعالان تولیدات هنر و ادبیات دامن می‌زند. قانون نویسندگان ایران همچنین به بازداشت فریبرز رئیس دانا و منیژه نجم عراقی، دو عضو این قانون، اشاره کرده که به گفته این بیانیه به جرم عضویت در این تشکل ماهاست در زندان به سر میبرند. قانون نویسندگان ایران همچنین به مرگ ستار بهشتی در زندان اشاره کرده و نوشته این کارگر وبلاگ نویس معترض از متن توده مردم آمده بود و جانش را در دفاع از آزادی بیان از دست داد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد در صورت آمادگی ایران، واشنگتن آماده است تا با تهران مذاکره هسته‌ای دو جانبه داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون گفت ایران به دلیل رفتارهای خطرناکش سخت‌ترین مسئله‌ای بوده که به عنوان وزیر خارجه آمریکا با آن برخورد کرده است. به افزود در صورت دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای، این خطر عظیم‌تر می‌شود. مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز شنبه با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌های هوای پایتخت ایران گفت میزان آلودگی هوا در تهران نسبت به هفته گذشته بیش از 30% افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یوسف رشیدی شاخص کیفیت هوای تهران را ناسالم اعلام کرد و گفت انتظار می رود غلظت آلاینده های هوا طی روزهای یکشنبه و دوشنبه به اوج خود برسد. در این میان کمیته هماهنگیش شرایط هشدار آلودگی هوای تهران را خطرناک توصیف کرد و در همین باره تشکیل جلسه ای داد، اما از اعلام تعطیلی روز یکشنبه خودداری کرد. اعضای گروه انصار حزب الله در اعتراض به اکران فیلم من مادر نیستم ساخته فریدون جیرانی در برابر وزارت ارشاد در تهران تجمع کردند. معترضان میگویند این فیلم مروج خیانت است. وزارت ارشاد نیز در واکنش به انتقادها روز شنبه اعلام کرد که پایان بندی این فیلم تغییر خواهد کرد. در جریان اعتراض روز شنبه گروه انصار حزب الله، جمعی از سینماگران نیز با حضور در محل و با سر دادن شعار و انتشار بیانیه به گفته خود از اختیارات قانونی وزارت ارشاد در برابر گروه انصار حزب الله دفاع کردند. در اینجا و در پایان این بخش خبری، از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه باشید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. یک صندلی مخملی آبی رنگ با نام فلسطین بر 188 صندلی دیگر سازمان ملل افزوده شد. روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با بیش از 2/3 آرای کشورهای عضو تشکیلات خودگردان فلسطینی را به رده‌بندی دولت یا کشور ناظر غیر عضو بالا برد. به این قطعنامه مجمع عمومی 138 کشور رأی مثبت دادند، 41 کشور رأی ممتنع و 9 کشور رأی منفی. ایران در میان 138 کشور موافق بود. اسرائیل و آمریکا از مخالفان این تصمیم گیری بودند. در اتحادیه اروپا 12 کشور با این تصمیم موافقت کردند و 15 کشور دیگر عضو این اتحادیه به قطعنامه رأی ممتنع دادند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از اینکه مجمع عمومی درست در 65مین سال روز تقسیم سرزمین مورد مناقشه به دو کشور اسرائیل و فلسطین، فلسطین را به رده کشور ناظر غیر عضو ارتقا داده ابراز خوشنودی کرد. اما اسرائیل این تحول را موجب دور شدن از احتمال توفیق مذاکرات دو طرف دانست. آمریکا گفت استقلال فلسطین از راه مذاکرات مستقیم و دو جانبه با اسرائیل می گذرد. با تصمیم مجمع عمومی دقیقاً چه تغییری در وضعیت حقوقی و سیاسی نهاد نمایندگی کننده فلسطینیان حاصل شده؟ سمتگیری های اسرائیل، آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران درباره آینده اختلاف میان فلسطینیان و اسرائیلی ها را چگونه می توان تفسیر کرد؟ این پرسش ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل دانشگاه های تهران، عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر و حقوقدان آشنا با سازوکار سازمان ملل در پاریس، و منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب در نیویورک. آقای باوند، رأی 135 کشور عضو سازمان ملل در روز پنجشنبه به پذیرش فلسطین در رده دولت ناظر در سازمان ملل دقیقاً چه تغییر محسوسی در وضعیت فلسطینیان داده؟
به طور کلی ببینید، از نظر حقوقی و سیاسی رأی که داده شد استاتوس وضعیت اونها رو از یک نهاد ناظر به یک دولت ناظر پیشبردی است در جهت هدف مورد نظر فلسطینیان برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطین.
حالا از لحاظ حقوقی آقای باوند، الان دولت ناظر به معنی چیه؟ چه اختیاراتی داره؟ چه حقوقی داره؟ چه فرقی کرده از این لحاظ؟
ناظر به طور کلی، حتی انجیو هایی که به عنوان ناظر شرکت میکنند، میتوانند در مذاکرات حضور داشته باشند، میتوانند نطق بکنند، میتوانند صحبت بکنند، میتوانند لابی بکنند، فقط حق رأی ندارند. حتی میتوانند برخی ها موضوعاتی رو پیشنهاد کنند که در دستور کار کمیسیونی قرار بگیره. حتی میتواند در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ملحق بشه و حتی میتواند نظراتش رو از طریق مجمع عمومی، نظر مشورتی رو از دیوان بین المللی دادگستری در قضیه احداث دیوار حائل، قبلا هم البته بود، درخواست شد مجمع عمومی این نظر مشورتی دیوان بخواد. خب دیوان یکی از نهادهای سازمان، ارگانهای سازمان بین المللی است. بنابراین حقوقی فراتر از اون چیزی که ناظر به معنای معمول خودش هست برای دولت ناظر فلسطین در نظر گرفته خواهد شد یا استفاده خواهد کرد.
آقای لاهیجی، پیش شرط های این که سرزمینی به عنوان کشور پذیرفته بشه در سازمان ملل چیه؟ یعنی بدون این که اما و اگر و تردیدی باقی بمونه، مثل خود اسرائیل که 65 سال پیش به رسمیت شناخته شد.
بله، ببینید، مسئله به رسمیت شناختن اسرائیل هم کم و بیش از همین مسیر گذشت، برای اینکه ابتدا در 1947 در شرایطی که هنوز فلسطین زیر قیمومت بریتانیای کبیر اون زمان دولت انگلیس بود، مجموعه عمومی سازمان ملل رأی به تقسیم فلسطین بین دو گروه قومی یهود و عرب داد. و خب بعدن یک سال بعد شناسایی اسرائیل به عنوان یک دولت مستقل پیش اومد و 65 سال طول کشیده تا الان از فلسطین به عنوان یک کشور در سازمان ملل یاد میشه و البته با عنوان کشور ناظر. از نظر این که یه نمونه داشته باشید در عرصه بین المللی که مثلا آیا این برای اولین باری که یک کشوری این وضعیت پیدا میکنه، کشوری که تا الان این وضعیت در سازمان نداشته واتیکان بوده. میدونید واتیکان مثلا روابط بین المللی با همه کشورها داره، یعنی مبادله سفیر تا حالا همچینی نبوده. یعنی فلسطینیان با بعضی از کشورها یه دفتری داشتن، ولی به عنوان یک دولت، یک استیت، رابطه بین‌المللی به اون صورت نداشتن. در صورتی که واتیکان تا اونجا که من میدونم در اکثر قریب به اتفاق کشورها روابط دیپلماتیک داره، مبادله سفیر میکنه. برای این یک گام بزرگی است در جهت اینکه جامعه بین‌المللی از فلسطین به عنوان یک کشور نه فقط یاد بکنه که این مرحله شناسایی صورت گرفته، ولی همین جوری که آقای باوند گفتن تفاوتی که با یک دولتی که حقوق کامل داره این استش که حق رأی ندارن. یک مسئله دیگه که خیلی مهمه به عقیده من این است که اگر دادگاه جزایی بین‌المللی که غیر از دیوان بین‌المللی دادگستری است، اگر دادگاه جزایی بین‌المللی این حقوق رو با توجه به اینکه الان فلسطین به عنوان یک کشور، البته کشور ناظر و دولت ناظر شناخته شده، برای دولت فلسطین بشناسه، اون زمانی که دولت فلسطین میتواند به دادگاه جزایی بین‌المللی حتی شکایت بکنه. البته با توجه به اینکه اسرائیل عضو دادگاه جزایی بین‌المللی است، نمیخوام بگم که این شکایت به جایی میرسه یا نمیرسه، ولی اون چیزی که مهمه این اصطلاحی که از جنگ 67 به بعد وارد حقوق بین الملل شده به عنوان کلونی درست کردن یا بعض وقتا من میگم یه خانه سازی، من دارم همش در حوزه نظری و تئوری صحبت میکنم که اگر یک روزی شرایطی پیش بیاد که دادگاه جزایی بین المللی بخواهد به این مسئله رسیدگی بکنه، خب بهایی که اون روز اون دولتی که محکوم میشه، میگم تمام اینا رو من به قید تقدیر میگم برای اینکه شما نظر حقوقی از من سوال کردید، خب خیلی گزافه. بنابراین من فکر میکنم این یک اتفاق مهمی است که بعد از 65 سال افتاده که اون قسمت دوم تقسیم شده ای که در نخستین تصمیم مجموعه سازمان ملل بوده از اون قسمت هم عنوان یک کشور و یک دولت یاد میشه. البته همجوری گفتم نه به عنوان یک دولت تام الاختیار در عرصه حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد، بلکه به عنوان یک دولت ناظر.
آقای فرهنگ، اسرائیل البته از جمله 9 کشوریه که به قطعنامه روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل رأی منفی داد و گفت این اقدام موجب فاصله گرفتن از موفقیت مذاکرات دو طرفه. اسرائیل میگه امنیت براش مهمه و مثلا حماس موجودیت اسرائیل رو نپذیرفته. پیچ و مهره و ابزاری که بتونه اسرائیل رو راضی به پذیرش موجودیت کشور فلسطین بکنه چیه در این شرایط؟
من در چارچوب واقعیات سیاست دنیا صحبت میکنم. دو راه وجود داره. حتی اون 9 کشوری که علیه این قطعنامه رأی دادن، حق مردم فلسطین رو برای داشتن یک کشور مستقل مورد سوال قرار ندادن. اینش واقعا خیلی جالب بود. برای اولین باری که من میبینم یک قطعنامه مطرح شده در سازمان ملل متحد که با محتوی و نیت کسی که قطعنامه رو مطرح کرده مخالفتی نبوده، گفتن این راه صحیح نیست برای رسیدن به هدف مورد نظر شما. بنابراین این امکان هست که فشارهای بین المللی باعث بشه که در خود اسرائیل افکار عمومی تغییر بکنه و طرفداران صلح و طرفداران شناخت حاکمیت ملی فلسطینیان دولتی را انتخاب بکنند که حاضر به مذاکره و پذیرش حقوق فلسطینیان. این یک راه از نظر امکان. یکی دیگه این که در منطقه خاورمیانه تعادل قدرت تغییر بکنه، یعنی یک کشوری مثل مصر یا یک کشوری در اونجا بتونه از نظر نظامی قدرتی بشه که بتونه این سیستم رو به چالش بکشه، در اون موقع ممکنه اونها از موضع کنونی خودشون کوتاه بیان، از مده حد اکثری خودشون و حاکمیت رو بپذیره. در خارج از این دو مورد من امکان ایجاد یک کشور مستقل فلسطین رو نمی‌بینم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای باوند، این مواضع در مورد اسرائیل دچار نوسان شده در میان کشورهای خاورمیانه. از مواضعی که حد اکثری بوده و موجودیت اسرائیل رو نمیپذیرفته که بعضی وقتا در جمهوری اسلامی ایران شاهد این نوع سمتگیری بودیم، تا مواضعی که مسئله رو محول کرده به رأی خود فلسطینیان، تا پذیرش دو دولت. حالا بر اساس سایه روشنهایی که در مواضع قبلی رسمی نهادهای جمهوری اسلامی و شخص رهبرش بوده، چه سمتگیری هایی در برابر رأیگیری روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل قابل تصوره؟
ببینید، در گذشته در دوران آقای خاتمی ایشون اشعار داشتن که هر تصمیمی که در اون تاریخ دولت خودگردان فلسطین اتخاذ بکنه مورد تایید ما خواهد بود، ولی اون چی که فعلا انجام شده رأی مثبتی است که داده شده. حالا هر نظری وجود داشته، هر نوع ارزیابی خاصی قبلا در رابطه با مسئله فلسطین یا مخالفت با دو کشور وجود داشته، ولی اون چی که منتهی به این رأی شده تایید اون نظری است که دائر به تشکیل دو کشوره، یا در واقع کشور مستقل فلسطین.
در چه صورتی در داخل ایران ممکنه که سمتگیری رسمی به اون نوع سمتگیری که مسئله رو محول بکنه به خود فلسطینی ها که گفتید در دوره دولت آقای خاتمی مد نظر بود بره، و در چه صورتی ممکنه که به سمت مقابلش بره؟
خب به طریق اولا این اتفاقی که افتاد به اون سویی که مورد نظر دولت خاتمی بود کشیده میشه، یعنی عملا چنین خواهد بود. خب بعدا پیرامون اونم هر گونه اظهار نظری بشه دیگه اثری نداره. اون رأی که داده شد خود به خود تعیین کننده خط مشی است که باید پیگیری بشه و کشیده میشه در اون جهتی است که نظر وجود یک کشور مستقل فلسطین جدا از اسرائیل
و در کنار اسرائیل.
بله، کنار اسرائیل.
آیه لاهیجی، از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا 12 کشور رأی مثبت دادن به پذیرش دولت ناظر فلسطینی و 15 کشور رأی ندادن، رأی ممتنع دادن. مبنای رأی مثبت فرانسه که شما در اونجا مقیمید چی بود و 11 کشور دیگه هم رأی فرانسه، و مبنای رأی ممتنع آلمان و بریتانیا و 13 کشور دیگه هم رأی اونها چی بود؟
ببینید، این روندی است که طی سالهای گذشته شروع شده، یعنی با توجه به این که حاکمیت، حالا بشه بذارید دولت فلسطین یا مقامات فلسطینی، لااقل در بخشی از سرزمینش مسلمه. به خاطر همینم از شناساییش نخست در یونسکو شروع شد، که با وجود تهدیدی که آمریکا میکرد، با توجه به اینکه آمریکا در تامین بودجه سالیانه یونسکو نقش بزرگی داره، ولی در اونجا با اکثریت بزرگی فلسطین به عضویت یونسکو در اومد. و خب از سال گذشته هم در مجمع عمومی این موضوع مطرح بود، هرچند که آمریکایی‌ها تهدید زیادی هم کردن. خب بنابراین سیاست خارجی هر کشوری در ارتباط با مساله کشور، موضع‌گیری‌های این کشور در گذشته تا حالا، یعنی فرانسه از زمان دوگل تا کنون همواره در این مسیر بوده که در این خاک، در اجرای نخستین تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل، باید دو دولت مستقل به وجود بیاد. اینی هم که شما گفتید که جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، این یک شعار سیاسیه. هیچ گونه اثر حقوقی بر این جور شعارها و این جور اظهارات بار نیست، برای اینکه تنها مرجعی که در چارچوب حقوق بین الملل باید یک دولت رو به رسمیت بشناسد سازمان ملل. بنابراین اگر یک دولتی نخواهد با یک کشور دیگه رابطه داشته باشه، اون حق اون دولته. به همین دلیل هم یه عده‌ای از دولت‌های اروپایی در مسیر سیاست گذشته‌شون فلسطین رو به عنوان یک دولت نازه به رسمیت شناختن، یه عده‌ای نشناختن. اونها هم ممکن است همونجوری که آقای منصور فرهنگ گفتن فکر شاید می‌کردن که این موضوع خللی وارد میاره به دوال ادامه مذاکرات بین فلسطین و اسرائیل، ولی من فکر می‌کنم بیشتر در جهت منافع سیاسی اقتصادی بوده که با دولت اسرائیل دارن.
حالا کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا گفته اتحادیه در زمان مناسب کشور فلسطین رو به رسمیت خواهد شناخت، اما در چارچوب راه حل صلح‌جویانه این 12 کشور موافق و 15 کشور ممتنع در چه شرایطی میتونن به موضع واحد برسن؟
در اساسنامه کنونی اتحادیه اروپا اگر اتفاق آرا نباشه بن‌بسته. البته یکی از مسائلی هم که در دستور کار اتحادیه اروپا برای آینده هست اینی که این اتفاق آرا رو تبدیل کنن به اکثریت آرا، ولی در شرایط فعلی باید در حال یک تفاهم کلی بین 27 کشور وجود داشته باشه تا اینکه اتحادیه اروپا به طور رسمی بتواند دولت ناظر فلسطین رو به رسمیت بشناسه.
آقای فرهنگ، آمریکا در رأی‌گیری روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل رأی منفی داد، از اون 9 تا کشوری بود که این کارو کرد. درست پیش از این رأی‌گیری هم وزیر خارجه آمریکا گفت آرمان‌های فلسطینی‌ها در رام الله و اورشلیم و با بازگشت فلسطینی‌ها به میز مذاکره با اسرائیل به دست میاد، نه از راه نیویورک. واشنگتن که قبلا از 2 دهه پیش کوشیده میانجی صلح میان دو طرف باشه، الان چه نقشی یا می‌خواد بازی کنه؟
سیاست خارجی آمریکا در رابطه با مسئله فلسطین با یک بن‌بست روبروست، به این دلیل که لابی اسرائیل روی کنگره آمریکا نفوذ داره و هیچ اقدامی کاخ سفید نمیتونه بکنه بدون حمایت کنگره، در حالی که کنگره از دولت اسرائیل حمایت میکنه. بنابراین دولت آمریکا فقط میتونه به سخن گفتن راجع به روند صلح ادامه بده. آریو شارون قبل از اینکه سکت بکنه یک حرف بسیار جالبی زد و گفت که ما روند صلح رو انقدر دوست داریم که میخوایم 1000 سال ادامه پیدا بکنه. و من در مطالعاتی که خصوصا در این 2-3 سال از منابع کاملا موثق کردم، از 1967 تا حالا فقط یک نخست وزیر اسرائیل بوده که به طور جدی حاضر بوده که حقوق ملی فلسطینیان و ایجاد کشور مستقل فلسطین رو مورد بررسی قرار بده، و اون اسحاق رابین بود که ترور شد و کشته شد. آمریکا از یک طرف برای اینکه بتونه کشورهای عربی که نگران این موضوع هستن راضی بکنه، از یه طرف دیگه موضعی بگیره که با موازی حقوقی خودش هماهنگه. یعنی آمریکا هم گسترش شهرکسازی اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، بنابراین چاره ای ندارن جز این که این موضعی بگیرن که هم صحبت از روند صلح بکنن و هم در عمل هیچ تغییری تو واقعیات ندن. در چارچوب واقعیات سیاسی آمریکا چاره‌ای جز ادامه این راه ندارد.
آقای فرهنگ، حتی در خود اسرائیل هم شماری از شهروندان در پشتیبانی از رأی مثبت 135 کشور در مجمع عمومی به نفع فلسطینیان در روز پنجشنبه تظاهرات و شادی کردند. توازن قوا در اسرائیل در چه صورتی ممکنه به نفع اقلیت تغییر کنه و برعکس در چه صورتی ممکنه؟
جالبی است که در خود اسرائیل انتقاداتی که از سیاست خارجی اسرائیل و رفتار دولت اسرائیل با فلسطینی میشه بسیار جالبه. بهترین منابع اطلاعاتی و بهترین تحلیل هایی که در دسترس حاضر است از خود اسرائیل میاد. در داخل خود اسرائیل از یک طرف اینها یک اقلیتی هستند که حمایت بیدریغی از فلسطینی ها کردن، ولی از یه طرف دیگه اون اقلیت مذهبی اسرائیل که نقش مهمی در مجلس اسرائیل ایفا میکنه که اونا تعیین کننده سیاست گذاری در اسرائیل شد. نیروهای توافق با فلسطین در اسرائیل اگرچه از نظر کیفیت بسیار بالان دادن اطلاعات و تحلیل، ولی از نظر تعداد و تاثیرگذاری روی انتخابات هنوز یک اقلیت.
آقای لایجی، اختلاف نظری هست میان تشکیلات خودگردان فلسطینی محمود عباس یا همین دولت یا کشور ناظر غیر عضو که موجودیت اسرائیل رو پذیرفته و تشکل حماس به رهبری خالد مشعل که نکرده این کار رو. این اختلاف از لحاظ حقوقی چه تأثیری میتونه در به رسمیت شناخته شدن کامل کشور فلسطین بگذاره؟
یکی از مشکلاتی که گریبانگیر دولت فلسطین هست و من فکر میکنم تا این مشکل رو حل نکنه نمیتونه به اون صورت حاکمیت خودش رو عرصه بین‌المللی تثبیت بکنه، این هستش که قلمرو فلسطین میدونید که دو تیکه است و الان دولتی که امروز به عضویت سازمان ملل در اومده در غزه حاکمیت نداره. دولت اسرائیل وقتی صحبت میشه میگن هنوز بخشی از این خاک در اختیار یک دولت تروریسته که اونها هم امنیت ما رو به خطر انداختن. بنابراین من فکر میکنم دیگه از همیشه برای دولت کنونی که در حال این بخش از دولتی که به عضویت سازمان ملل اومده حاکمه این هستش که به یک توافقی با حماس برسه. و با توجه به این که در مصر هم الان گروه اخوان المسلمین روی کار اومدن و اونها روابط بسیار حسنه با حماس دارن، به خاطر همین هم از صدور ویزا برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حال خودداری کردن، چون میدونید از طریق مصر باید به غزه برن. بنابراین من فکر میکنم موضوعی که همین امروز هم که با یکی از مسئولان جامعه حقوق بشر فلسطین من صحبت میکردم که اونم وکیل دادگستری است، اینه که در نخستین دستور کار دولت آقای محمود عباس هست که گفتگوهای جدی رو با حماس شروع بکنه که به یک توافق کلی برسن که در اونجا حالا یا از طریق برگزاری انتخابات مجدد، یعنی این حالت دو شقه بودن، دو تکه بودن، نه فقط از نظر جغرافیایی که از نظر سیاسی رو هم از بین ببرن و تبدیل به یک دولت واحد بشن و اون زمان دیگه بهانه کنونی هم از دست دولت اسرائیل خارج خواهد شد.
آقای فرهنگ نکته دیگه هست؟
تأیید صحبت‌های دکتر لاهیجی باید بگم که وقتی برگردیم به تاریخ ایجاد این حرکت اسلامی و حماس صحبت کنیم، دولت اسرائیل 20 سال با هزینه بسیار بالایی صرف کرد که این اختلاف رو بین فلسطینیان ایجاد بکنه. در اون موقع حمایت از گروه‌های اسلامی از جهت اسرائیل به نفع اونها بود، برای اینکه گروه‌های طرفدار مخالفینشون بیشتر حامی چپ بودن و اونها فکر می‌کردن که اسلامی ها و جدا کردن اینها میتونه به نفع اسرائیل باشه. فلسطینی ها مثل بقیه مردم خاورمیانه تحت تاثیر این و به طور کلی تندروی و دگمندیشی خودشون وضعی ایجاد کردن که این نفاق بین فلسطینی ها ایجاد شده که 100% به موضع اونها لطمه میزنه. و حرف دکتر لاهیجی کاملا صحیحه که در مرحله نهایی حالا چه تغییر در داخل اسرائیل باشه و یا چه تغییر در سطح بین المللی، اتحاد فلسطینیان نقش اساسی در موفقیت اونها ایجاد خواهد کرد.
آقای بابند، آمریکا و اروپا و اسرائیل هر یک به نوعی بر نیاز حل اختلاف فلسطینیان و اسرائیلی‌ها از راه ادامه مذاکرات تاکید دارند. روسی که به مذاکرات محتوا و مفهوم میده یا چالش برانگیزه کدومه؟
بله، یکی از مشکلاتی که هست، اسرائیلی‌ها معتقدند اون اراضی که میباید واگذار بشه به کشور مستقل فلسطین، اراضی قبل از جنگ 6 روزه یا 67 نیست، بلکه بخشی از این اراضی خواهد بود و بخش دیگر رو اسرائیلی‌ها مدعی هستن که باید تحت تصرف اونها باشه. نکته دیگر این است که مرزهای جدید باید به صورت دقیق مشخص بشه که اینم به تبع همین ادعاست. نکته سوم مسئله وضعیت بیت المقدس یا قدس شرقیه که خب فلسطینی‌ها معتقدن پایتخت اونهاست، ولی اسرائیل‌ها بران هستن که این جزء جدا نشدنیه از اسرائیله. نکته بعد، 5 میلیون آواره فلسطینی هستن که اینا میباید بازگشت داده بشه به یا سرزمین اصلیشون که در اسرائیل بوده که خب اون مشکله، و بعدم شهرک‌سازی‌ها در حدود 500,000 نفر، 500,000 جمعیتی است که سکنا داده شده در این شهرک‌هایی که در کرانه باختری ایجاد شده، و مجموعه این مسائل مسائلی است که نیاز به در هر حال گفتگوی طولانی داره که موفق بشن که این موانعی که در سر راه وجود داره حل و فصل بشه.
با سپاس از شما آقای داوود هرمیداس باوند، آقای منصور فرهنگ و آقای عبدالکریم لاهیجی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.